80 سال داستان کوتاه ایرانی جلد دوم از 1360 تا 1380 انتخاب و بررسی حسن میرعابدینی کتاب خورشید چاپ دوم 1385 قسمت سوم رضا فرخ‌فال درباره نویسنده رضا فرخ‌فال متولد اصفهان 1328 برخلاف بسیاری از نویسندگان امروز که به دنبال حذف صدای نویسنده از داستان هستند از دل حدیث نفس‌های قهرمانان فرخ‌فال داستانی سر برمی آورد که صدای اظهار نظر کننده نویسنده عنصر مهمی در آن محسوب می شود. البته فرخ‌فال با انتخاب شخصیت‌هایش از میان روشنفکران این امر را با ظرافت انجام می دهد، به طوری که داستان‌های مجموعه آه استانبول 1368 را می توان تصویرهای زنده‌ای از فضای روشنفکری نخستین سالهای پس از انقلاب دانست. فرخ‌فال در رشته تاریخ درس خوانده است و در داستانهایش زندگی اکنونیان را در پیوند با فرهنگ و تاریخ گذشته مطرح می کند. از او داستان آه استانبول انتخاب شده است. آه استانبول. چشمهایش خاکستری بود، از پلکان سه طبقه ساختمان که بالا آمده بود، در راهرو تنگ دفتر انتشاراتی که دیوارهایش را بسته های کتاب تا زیر سقف پوشانده بود، آن چشم ها بایست به این رنگ در آمده باشند، اما من متوجه نشده بودم، حتی صدای او را نشنیده بودم که از پسرک پادو نشانی دفتر مدیر را گرفته بود. سرگرم کار خودم بودم، در اتاق نیمه باز بوده است. روی ترجمه یک متن خسته کننده جامعه شناسی کار می کردم. جمله ها را می نوشتم، پاک می کردم و دوباره می نوشتم. یک لحظه که سرم را از روی کاغذ بر می دارم، زنی را می بینم با قامتی متوسط، سراپا در لباسی تیره به رسم این روزها که از برابر اتاقم گذشت. عینکم را برداشتم و با انگشت گوشه حدقه هایم را فشار دادم تا ضربان خون در رگهای چشم آرام گیرند. چشم ها از همان ساعات اول روز با من راه نمی آمدند، از بیخوابی شب بود. به ساعتم نگاهی انداختم، نیم ساعتی به ظهر مانده بود و پیرمرد مدیر انتشاراتی هنوز نیامده بود. سیگاری آتش زدم و از جا بلند شدم و نزدیک پنجره رفتم. آفتاب چشم را می‌زد، اما دیگر آن آفتاب وقیح و خیره کننده تابستان که یک فصل تمام راسته کتاب فروشی ها را می گداخت و خلوت می کرد. صدای باز شدن در اتاق و خنده پیرمرد مدیر انتشاراتی را شنیده بودم و با خود فکر کرده بودم که باز هم یکی از آشنایان قدیمش به سراغ او آمده است و دوباره مشغول کار خود شده بودم. متن جامعه شناسی خوب پیش نمی رفت. پسرک پادو آمده بود و گفته بود آقا شما را می خواهد. و پیرمرد در میان ابر بنفش رنگی از دود پیپ گرداگرد صورتش مرا به آن زن معرفی کرده بود که ارباب یا به قول امروزی ها ویراستار ما، و به دنبال این حرف یکی از آن خنده های بلند و کشدارش را سرداده بود که تنها می توانست از سینه آدم های هم نسل او بیرون بیاید. پوشه زرد رنگی روی میزش بود، همچنان که به پیپش پک میزد به آن زن گفته بود این را برایت بگویم که در آوردن یک کتاب این روزها مثل در افتادن با یک حیوان وحشی است. حیوان وقتی از پا در می آید که خون زیادی از خود آدم رفته باشد. من که یک ناشرم و این تکیه کلام همیشگیش بود. وقتی که زن پرسیده بود شعر چی، چاپ شعر هم توی برنامه کار شما هست، من با خود زمزمه کرده بودم که او دیگر کیست، و پیر مرد انگار که بخواهد به سؤال مشکل و حزن‌آوری پاسخ بدهد نفس عمیقی کشیده بود و گفته بود نه نه، مثل ترجمه رمان یا کتاب‌های تاریخی چاپ شعر این روزها اشکالات زیادی دارد. پیرمرد پشت سر هم پیپش خاموش می‌شد و ناچار صحبتش را قطع می‌کرد و آن را آتش می‌زد. یک هفته بیشتر نبود که سیگار را ترک کرده بود و به تفنن پیپ می‌کشید. هنگام خداحافظی زن را تا سر پله‌ها بدرقه کرده بود. آن روزها همه جور آدمی به دفتر انتشاراتی می آمد. از مغازه کتاب فروشی در طبقه همکف نشانی دفتر را می پرسیدند و بالا می آمدند. گاهی فضلی آدمهای پرت و مزاحمی را فقط برای آزار ما بالا می فرستاد. می توانست همانجا توی مغازه دست به سرشان کند. استعدادهای جوان و دور افتاده‌ای هم بودند که کارهایشان را با پست سفارشی از شهرستان می فرستادند. پیرمرد همه این کارها را به من حواله می داد که بخوانم و نظر بدهم. به پشتی صندلیش تکیه می داد، با انگشت مرا نشانه می گرفت و می گفت نه نه اشتباه نکن، من که یک ناشرم این را به تو می گویم که همیشه بهترین استعدادها را درست همون جاهایی می توانی پیدا کنی که هیچ به فکرش نبوده ای. دروغ می گفت. می دانستم که تا به حال حتی یک صفحه را هم بی توصیه و نظر دوستی یا آشنایی چاپ نکرده است، اما بادی به قبقبش می انداخت و همچنان که به تکه از آسمان بیرنگ راسته کتاب فروشی ها در قاب چرک پنجره نگاه می کرد می گفت توی این حرفه گاهی وقتها هست که نباید ترسید، باید جرأت داشت و انتخاب کرد و در یک کلام باید توپ زد. کار روی متن جامعه شناسی خوب پیش نمی رفت. کارهای دیگری هم بود. آن مرد موقر و آراسته آقای مهریاری هم هر از گاهی می آمد که ممنوع الخروج بود و در 65 سالگی شعرهایی را از زبان فرانسه ترجمه کرده بود. پیرمرد مدیر انتشاراتی می گفت که فرانسه و انگلیسی را عالی می داند. من از بوی اتکلون گران قیمت این مرد واقعا سرمست می شدم، اما نمی دانستم در باره ترجمه هایش به او چه بگویم. عصرها پیش از رفتن به خانه به فضلی در مغازه کتاب فروشی سر می زدم. فضلی همیشه تخمه آفتابگردان، کشمشی، چیزی توی بساطش داشت که یک مشت آن را روی پیشخان می ریخت و با هم گپ می زدیم. شب که خسته و کوفته به خانه می رسیدم زیر دوش آب سرد می رفتم و چشمانم را می بستم. با خود می گفتم که به صدای بارانی یک ریز و بی انتها گوش می دهم و جریان آب انگار لاشه واژه ها را نه از ذهنم که حتی از روی پوستم می شست و با خود می برد. شب اگر جایی نمی رفتم و کجا می توانستم بروم، دوباره پشت میز می نشستم، کارهای ناتمام خودم را برای این وقت شب گذاشته بودم. نزدیکی های ساعت 12 که سر از روی کاغذهایم بر می داشتم، مغزم دیگر کار نمی کرد. از جا بر می خواستم و با کتابی در دست تلو تلو خوران به رخت خواب می رفتم و همیشه به یاد گفته آن نقاش معاصر انگلیسی می افتادم که از رنج هنر است که ما بار دیگر در آن می آساییم. اما ذهن خواب‌آلود و ناامیدم آن را تحریف می کرد و هزجانوار بر زبانم می آمد که از رنج هنر است که ما از پا در می آییم و بار دیگر به خواب می رویم. پیرمرد گفته بود عجب، پس او این همه مدت اینجا بوده است؟ آرام آرام به پیپ پک میزد و به آن تکی از آسمان بیرنگ راستی کتاب فروشی ها خیره مانده بود، انگار داشت با خودش حرف میزد. همه میروند، همه دارند از اینجا میروند. از این حرف او تعجبی نکرده بودم. پیرمرد حرف خود را دنبال گرفته بود که زن زیبایی بود، هنوز هم زیباست. من او را از خیلی وقتها پیش، از وقتی دخترکی 23-24 ساله بود می شناختم. این رمان را او ترجمه کرده است. پوشه زرد رنگ روی میز را به طرف من سر داده بود. پیش از رفتنش می آید اینجا که جواب ما را بشنود. فکر می کنم کار جالبی باشد. به صفحات پوشه نگاهی انداخته بودم. 200 صفحه‌ای می شد با خط ریز زنانه. اصل کتاب هم بود. پیرمرد گفته بود زن با استعدادی بود. یک وقتی نقاشی می کرد. چند تایی نمایشگاه هم گذاشت. فکر می کنم شعرهایی هم گفته است. اما عجیب است که این زن هیچ چیز را در زندگیش جدی نگرفت. آن وقتها مشتاقان زیادی داشت. فکر نمی کنم اسمش را شنیده باشی. به سن و سالت قد نمی دهد. روزها نیم ساعتی از ظهر گذشته برای نهار از دفتر بیرون می رفتم. اگر نمی خواستم در غذای فضلی که هر روز با قابلمه کوچک از خانه می آورد شریک شوم، به کافه هواگیم می رفتم. هواگیم ارمنی را از سالها پیش می شناختم. از جلوی کتاب فروشی ها می گذشتم. سر اولین تقاطع به طرف دیگر خیابان می رفتم. همیشه در آن وقت روز از در باز سینمای سر راهم هوایی سرد و عفن توی صورتم می زد که نفسم را تنگ می کرد. به خیابان فرعی که می پیچیدم نگاهم به نوشته های سفید رنگ روی شیشه یک مغازه لباس شویی می افتاد. از آلبوم انواع مدل های پلیسه دیدن نمایید. چند قدم بالاتر در پیاده رو آن سوی خیابان زیر چتری از شاخ و برگ یک درخت نارون کافه هواگیم بود. پوشه زرد رنگ ترجمه را با اصل کتاب همان روز با خود برده بودم که سر نهار به آن نگاهی بیندازم. در کافه سر میز نزدیک پنجره نشستم. پوشه را با دقت روی میز کنار دستم گذاشتم. آن دو دانشجوی سابق هنرهای تزئینی هم آمده بودند که حالا در تعطیلی دانشگاه ها که به درازا کشیده شده بود کم کم داشتند به 30 سالگی خود می رسیدند. سالهای اول انقلاب با دانشجوهای دیگر دختر و پسر اینجا می آمدند، غذاهای خلقی می خوردند و بحث و جدل سیاسی می کردند، اما حالا تنها بازماندگان آن جمع بودند. یکی از آنها همان که ریش بزی خرمایی رنگی داشت، غذایش تمام شده بود و با یک چوب کبریت داشت دندانهایش را خلال می کرد. نگاه آشنایی به من انداخت. عادتشان بود که سر غذا حرفهای حکیمانه‌ای با هم می زدند و غذایشان که تمام می شد ساکت به من چشم می دوختند. گاهی که حال و حوصله‌ای داشتم نگاهشان را بی جواب نمی گذاشتم، اما نگاهم را نمی توانستند تاب بیاورند و زود سرشان را پایین می انداختند. تا هواگیم قضا را بیاورد سیگاری آتش زدم و لای پوشه را که انگار حاوی دست نوشته کمیاب و گران قیمتی بود باز کردم. در صفحه‌ای که اتفاقی آمده بود خواندم: کشتی به آبهای آرام و گرم مدیترانه نزدیک می شد، شفاف در این آبهای دنیا. جمله آغاز یک فصل بود و بعد خواندم که او چشم به دیوارهای سفید اتاقک که کشتی گشود، اما با یادآوری اتفاقات شب پیش در جای خود غلطی زد و بار دیگر خواب لذت بخش صبحگاهی او را در خود فرو برد. دستم به طرف جیب پیراهن رفت که مداد را در بیاورم و همان جا ضمیر منفصل او را از سر جمله حذف کنم، اما فکر کردم که برای این کارهای جزئی وقت زیادی هست. همچنان که لقمه های غذا را با جرعه های آب خنک فرو می دادم به اصل کتاب نگاهی انداختم. نویسنده اش را نمی شناختم. به نظرم از آن کتاب های آمد که به قطع جیبی و با جلد های رنگارنگ در فروشگاه هتل ها یا فرودگاه ها می فروشند. نام کتاب را آن زن بازی‌های دوگانه ترجمه کرده بود. تاریخ انتشارش 1980 نیویورک بود. با خودم گفتم که پس کتاب را از دکه‌های اینجا نخریده است. مدت‌ها بود که دکه‌های شهر فقط تهماند کتاب‌های بنجل فرنگی را می‌فروختند که همه پیش از سال 1979 منتشر شده بود. به یاد یکی از کلمات قصار پیرمرد مدیر انتشاراتی افتادم که می گفت همیشه نصف کار یک مترجم انتخاب کردن است. پیرمرد با حرفهایش حتی هنگام غذا خوردن هم مرا راحت نمی گذاشت. کتاب را با تردید بستم و سیگاری آتش زدم. غذایم تمام شده بود. همچنان که از پشت شیشه منظره خیابان را در آفتاب بعد از ظهر تماشا می کردم، به یاد آن زن افتادم. زنی که هیچ چیز را در زندگیش جدی نگرفته بود و حالا به صرافت ترجمه افتاده بود. عجیب بود که صورت او را به یاد نمی آوردم. تنها به یاد می آوردم که چشمهایش رنگ روشنی داشت، اما آبی بود یا خاکستری. سالها می شد و شاید از 30 سالگیم که این نوع فراموشی مرا غافلگیر نکرده بود. با همه کنجکاویم اما خواندن ترجمه را به تأخیر می انداختم. سرانجام پوشه زرد رنگ را با اصل کتاب به خانه بردم و یکی دو شب تا دیر وقت آن را در رخت خواب خواندم. ناباوریم با تورق اصل کتاب و پس از خواندن 30-40 صفحه از متن ترجمه به ناامیدی بدل شد. ترجمه ای بود خشک و ناشیانه و حتی با اشتباهاتی فاحش. شخصیت اصلی رمان مردی میانسال بود، متخصص در تاریخ هنر بیزانس، که برای ادامه تحقیقات خود با کشتی از آمریکا به اروپا سفر می کرد. در کشتی یک گروه هنری مجار و در میان اعضای آن گروه دخترکی جوان کنجکاوی او را برمی‌انگیخت. این استاد تاریخ هنر تا پیش از آشنایی با دخترک کاری نداشت جز آنکه روزها بر عرشه یا شبها در نوشگاه کشتی میخارگی کند و خاطرات آزار دهنده‌ای را از زندگی زناشویی، زنش او را ترک کرده بود. روابطش با معشوقهایش و جنگ و دعواهایش با مقامات علمی دانشگاه به یاد آورد. در بهترین سالهای عمر آدم دائم الخمر شکاک بدبینی شده بود که هر آن خواننده انتظار می کشید خودش را در امواج خروشان اقیانوس پرتاب کند و یا شبی دیر وقت با خوردن یک دوجین قرص خواب‌آور به زندگیش پایان دهد. اما آشنایی با دختره که مجار که اصلیتی کولی داشت به عشقی آتشین و همخوابگی می انجامید. سوء ظن افراد گروه هنری که یکی دو نفر مأمور مخفی هم در میانشان بود برانگیخته می شد. قتل مرموزی در کشتی اتفاق می افتاد. یکی از رقصندگان مرد گروه که نزدیکترین دوست دخترک بود ظاهراً با قطع رگهای دستش در اتاقک کشتی خودکشی می کرد. کشتی در یونان لنگر می انداخت و استاد تاریخ هنر و دخترک به استانبول می گریختند. ماجراهای آن کتاب در آن شهر تاریخی مرا به خود جلب کرده بود و اعتراف می کنم که صفحات آخر ترجمه را نمی توانستم زمین بگذارم. قهرمان کتاب در آن شهر دو عشق واقعی زندگیش، هنر بیزانس و دخترک مجار را یک جا و با هم داشت و به جای رفتن به آمریکا ترجیح می داد برای همیشه در استانبول ماندگار شود. اما این خوشبختی چندان به درازا نمی کشید. یک روز صبح که در هتل از خواب بیدار می شد دخترک او را ترک کرده بود. آیا دخترک را مأموران مخفی کشورش را بوده بودند یا آنکه دخترک معاشقه با او را وسیله‌ای کرده بود تا با کمک و پول یک آمریکایی از کشورش بگریزد؟ این پرسش‌ها همه بی پاسخ می‌ماند و قهرمان کتاب تنها می‌توانست در آن بندر کهنسال دلشکسته و بدبین تر از پیش با رفتن به میخانه‌ها و کتابخانه‌ها و نوشتن و بازنوشتن برگه‌هایش همه چیز را به دست فراموشی بسپارد. تنها چیزی که از دخترک برای او به جا مانده بود یک جفت جوراب سبز رنگ در یکی از کشوهای کمد لباس بود. آیا دخترک به عمد آن جوراب‌ها را با خود نبرده بود؟ آیا انقدر برای رفتن شتاب داشته که این یک جفت جوراب را جا گذاشته بود و این سنگ دلانه ترین جواب مسئله بود؟ و یا آنکه خشونت مأمورانی که برای دیدن او آمده بودند چشم آنها را کور کرده بود معمای غم‌انگیزی بود؟ شبی که بالاخره کتاب را تمام کردم چشمهایم از نگاه کردن به آن خط ریز زنانه سیاهی می رفت. با خود گفتم که آن زن با انتخاب چنین کتابی برای ترجمه آن هم در این روزها واقعا چه فکر می کرده است. رمانی بود که همه کلیشه ها و چاشنی های لازم را برای کتابی پرفروش یا حتی فیلمی پرفروش داشت. هیجان، رمانس، سکس و موش و گربه بازی های مأموران مخفی یک کشور وابسته به بلوک شرق با قهرمانی آمریکایی. اما اگر در نوع خود شاهکاری هم بود چاپ آن امکان نداشت. چراغ را خاموش کردم و پیش از آنکه خواب پلکایم را سنگین کند قیافه پیرمرد مدیر انتشاراتی را پس از آنکه نظرم را میشنید برای خود مجسم کردم. اعتماد کردن به خاطره های آدم های هم نسل او همیشه دل سرد کننده بود. در تنهایی و تاریکی اتاق قاه قاه به خنده افتادم. از پسرک پادو سراغ مدیر را گرفتم. صبح اول وقت آمده بود، پاکت سیگار را برداشتم و رفتم که تا کار از کار نگذشته است تکلیف آن ترجمه را روشن کنم. همان آقای مهریاری با ترجمه شعرهای فرانسوی که به جانم انداخته بود برای تلف کردن ساعتها وقت من کافی بود. با تلنگری به در اتاق مدیر به اتاقش داخل شدم، اما آقای مهریاری آنجا بود. پسرک این را به من نگفته بود. با ورودم به اتاق صحبت آنها را قطع کرده بودم. پیرمرد حتما داشت برای مهریاری از مشکلات نشر یا اوضاع سیاسی حرف می زد. وانمود کردم که دنبال کبریت آمدم. با لبخند پوزش خواهانه بر لب با آقای مهریاری دست دادم. مدیر یک قوطی کبریت نو به من داد ناشیانه و با ولع به پیپش پک می زد. و همچنان که از اتاق بیرون می آمدم شنیدم که به آقای مهریاری می گفت: این درست همان وضع شیء است در غیر ما وضع له. یکی از آن عبارات عربی بود که فضل فروشانه گاهی در بحث می پراند. تازه گرم کار متن جامعه شناسی شده بودم که آقای مهریاری یک راست از اتاق مدیر سر وقت من آمد. آمد و با بوی سرمست کننده ادکلونش روبرویم نشست. گفت: خب کار ما در چه وضعی است؟ تارهای بلند موهای جوگندمیش را با دقت تا پشت سر خواب داده بود. چهره استخوانی محکم و لبهای به هم فشرده‌ای داشت. با اینکه هوا هنوز سرد نشده بود کت جناقی قهوه‌ای رنگی پوشیده بود. دفتر ترجمه های او را از کشو میز بیرون آوردم. شعرها را با قلم خود نویس و جوهر آبی پاک نویس کرده بود. مدیر می گفت هر بار که نگاهم به خط زیبای این مرد می افتد واقعا از ته دل افسوس می کنم. باید راه حلی پیدا کرد. و برای مجاب کردن من تأکید کرده بود: هیچ چیز از اول کامل نیست. آقای مهریاری گفت: دلم می‌خواهد حرف آخر را از شما بشنوم. من باید چه کار کنم؟ انتظار نداشتم به این زودی‌ها کارمان به حرف آخر بکشد. به او جواب دادم: همانطور که به شما گفته بودم من خواندن ادبیات معاصر را به شما توصیه می‌کنم. جواب داد: من هم به شما عرض کرده بودم که خیلی هم با آثار شعرهای جدید بیگانه نیستم. خواستم بپرسم که شعر چه کسانی را خوانده است، اما حرفم را خوردم. شک نداشتم که جواب بی ربطی خواهد داد. آقای مهریاری عاشق سفرنامه ها، کتاب های روانشناسی و داستان های پلیسی بود و همه را هم به زبان اصلی می خواند. گفتم: مقصودم ادبیات به طور کلی است، شعر، رمان. می‌دانید زبان فارسی ظرفیت‌های تازه‌ای برای بیان شاعرانه پیدا کرده، فوت و فن‌های کلامی، واژه‌های تازه. آقای مهریاری سکوت کرده بود، اما من حرفم را دنبال گرفتم که ترجمه شما اگر فرض بگیریم 30-40 سال پیش به فارسی در می‌آمد، خب در زمان خودش ترجمه خوبی هم بود. آقای مهریاری نگذاشت که حرفم را تمام کنم. گفت: پس به نظر شما این ترجمه به صورت فعلی مناسب نیست؟ گفتم: به کار بیشتری احتیاج دارد. شاید ناشری دیگر به همین صورت هم از شما قبول کند. اما حیف است، واقعا حیف است. آقای مهریاری بار دیگر در سکوت فرو رفت. خاکستر سیگارش را که در زیر سیگاری روی میز میتکاند نگاهم به ساعت رولکس طلایش افتاد. برق ماتی داشت که به سرخی میزد. سکوتش کم کم داشت مرا کلافه میکرد. اما سرانجام گفت: خب دست کم میتوانم این دفتر را به همین صورت به دوستانم بدهم که بخوانند. لبخندی زد و ادامه داد: شاید هم به یک نفر هدیه دادم. من ناچار در جواب او گفتم: فکر بدی هم نیست. دفتر و کتابهایش را از روی میز برداشت، با خونسردی آنها را در یک پاکت بزرگ که به او دادم گذاشت، خداحافظی کرد و از اتاق بیرون رفت. چه کار دیگری برای او از دست من برمی آمد؟ از جا برخاستم و کنار پنجره رفتم. آنجا روبرویم بر دیوار پیاده‌روی آن سوی خیابان صورت‌هایی را خام دستانه با رنگ‌های تند نقاشی کرده بودند، با شعاری به این مضمون که به هنگام هجوم همه جانبه دشمن همه باید همچون کل یک پارچه‌ای به پا خیزیم. هر بار نگاهم به آن کلمات می‌افتاد در خود احساس بی‌پناهی می‌کردم. حوصله ور رفتن با متن جامعه شناسی را نداشتم. در اتاق شروع به قدم زدن کردم. بوی ادکلن آقای مهریاری هنوز می آمد. از دست او خلاص شده بودم، اما حال کسی را داشتم که انگار با دست خودش سر یک حیوان کمیاب را گوش تا گوش بریده است. آقای مهریاری عاشق شکار هم بود. به سرک پادو آمد و گفت آقا شما را می خواهد. به اتاق مدیر که وارد شدم پرسید ها با مهریاری کارت به کجا کشید؟ نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و با یکی از کنایه های فضل فروشانه خاص خودش جواب دادم قضیه اصحاب کهف را که شنیده ای؟ پیر مرد قاه قاه به خنده افتاد و گفت می دانستم. پیپش را روشن کرد و با قیافه جدی گفت تا یادم نرفته بگویم که آن خانم دوست من ما را فردا عصر ساعت 5 به خانه‌اش دعوت کرده است. امکان دارد که من کمی دیرتر بیایم، اما خواهش می‌کنم شما حتما سر وقت بروید. همیشه هر وقت می‌خواست مطلبی را جدی با من در میان بگذارد ضمیر شما را به کار می‌برد. پرسید ترجمه او را که خوانده‌ای؟ گفتم نه تمامش نکردم، چند فصلی هنوز مانده. به پیر مرد دروغ گفته بودم. آن روز حتی یک صفحه هم نتوانستم متن جامعه شناسی را جلوتر ببرم. از دفتر که بیرون آمدم دلم می‌خواست با کسی حرف بزنم و فکر کردم سراغ فضلی در کتاب فروشی بروم. با اینکه هوا هنوز روشن بود، اما فضلی همه چراغ‌های کتاب فروشی را روشن کرده بود. با دست به ویترین مغازه اشاره کرد و گفت نگاه کن عین برهوت. یک مش کشمش را روی پیشخوان ریخت، از پستو استکانی چای داغ و پررنگ آورد. گفت سابق سر شب تازه اول فروش ما بود. صورت چاقش با آن پیشانی بلند زیر نور چراغ‌ها می درخشید. نه انگار که یک روز تمام و سالهای زیادی را از صبح تا شب پشت آن پیشخوان کتاب فروشی گذرانده بود. قیافش با 15 سال پیش که او را دیده بودم هیچ فرقی نداشت. تنها موهای کوتاه و مجعدش در جلوی سر ریخته بود. نمونه های چاپی را با نظم و دقت کنار دستش روی پیشخوان چیده بود. غلطگیری و صفحه بندی کتاب ها را فضلی می کرد. چشمهایش برای غلطگیری حرف نداشت. گفت توی این راسته من آخرین نفرم که در مغازه را پایین می کشم. جرعه ای از چای نوشیدم. گفتم این نشان می دهد که کتاب فروش با وجدانی هستی. گفت آن وقتها در مغازه را که می بستیم تازه اول شب بود. حالا یک ساعت دیگر توی این خیابانها آدم وحشتش می گیرد. گفتم آدم گندهی مثل تو چرا باید وحشتش بگیرد؟ گفت یعنی تو وحشتت نمی گیرد؟ من که دست خودم نیست، توی خانه هم که هستم مثل مرغ سرکنده‌ام. سر شب باید یک جایی رفت، هیچ جا هم که آدم نرود باید یک جاهایی باشد و آدم بداند که باز است. آن وقت توی خانه هم که باشی دلت آرام و قرار می گیرد. من که اینطوری هستم. گفتم من این روزها انقدر کار دارم که شب دلم می خواهد یک راست بروم خانه و تخت بگیرم بخوابم. گفت نه، من نمی دانم. از سر شب می نشینم پای این رادیوها و اخبار گوش می کنم، بعد هم با ایستگاه های عربی ور می روم. گفتم فضلی جان، این کارها فایده ای ندارد. توی جایت دراز بکش، چشمهایت را ببند و با خودت فکر کن که چه جاهایی الان توی این دنیا باز است. کشمش‌ها را تند و با صدا می جوید. گفت این چیزها از سن و سال من گذشته مرد، از سن و سال تو هم دیگر گذشته. از این حرف او به خنده افتادم. پشت شیشه های نورانی کتاب فروشی اشباح سر به توی آبران در تاریکی شتابان می گذشتن. چند بار وسوسه شدم که صحبت را با فضلی به آن زن بکشانم. فضلی همه آدم های هنری و ادبی را با اسم و رسم و از نزدیک می شناخت. حتی نعش های فراموش شده ادبی را هم می شناخت. اما احساس می کردم که تنها یک اشاره کافی است تا مشتم جلوی این کتاب فروش کهنه‌کار باز شود. از مغازه که بیرون آمدم فکر کردم تا خانه پیاده بروم. پیاده روی برای حالم خوب بود. پشت سرم صدای فضلی را می شنیدم که بلند بلند می گفت یک شب باید بیای خانه ما، زنم هر غذایی خواستی برایت می پزد، خودم هر بساطی خواستی برایت جور می کنم. شب بی خوابی به سرم زده بود. فصل نامه ها و ماه نامه های ادبی را که برایم باقی مانده بود ورق می زدم. چند دوره آنها را در بیپولی وحشتناک سال پس از انقلاب به فضلی داده بودم که آنها را جلد کرد و با قیمت خوبی برایم فروخت. هیچ نشانی از آن زن و شعرهایش در آنها نبود. می دانستم که نیست. صفحاتشان بوی کاغذ کهنه کاهی می داد. پوشه زرد رنگ ترجمه را برداشتم و به رخت خواب رفتم. به یاد فضلی افتادم که حالا ساعتی پس از نیمه شب با رادیو موج کوتاهش که به لاله گوش چسبانده بود در حال شنیدن موسیقی از یک دستگاه عربی به خواب رفته بود. برای آخرین بار به تکه های از ترجمه بازی های دوگانه نگاهی انداختم. رمانی بود که حتی خواننده خردگیری مثل مرا هم سرگرم می کرد. اما آیا من بیشتر شیفته زمینه ماجراهای آن نشده بودم؟ و آیا دلیل این شیفتگی سوار کردن تخیلات خودم بر یک داستان پیش پا افتاده جاسوسی عشقی نبود؟ به یاد آوردم که حتی در نازلترین آثار ادبی هم در نهایت میتوان استعاره ای یا نمادی به کهنگی خود ادبیات پیدا کرد. چراغ را خاموش کردم که بخوابم، اما خواب به چشمانم نمی آمد. در حالتی میان خواب و بیداری چشمنداز بندری را می دیدم. در شب با روشنی چراغ‌هایش در آب و بی اختیار بر زبانم آمد که آنجا در نزدیکی دریا هیچ سرنوشتی محتوم نیست. خودم را می دیدم که پشت میز کارم در دفتر انتشاراتی نشستم و ساعت هاست که با آن زن بر سر یک جمله کلنجار می روم. نمی توانستم او را مجاب کنم و بدتر این که احساس می کردم همه آنچه درباره نوشتن یک سطر درست و روشن می دانم چه اندک است، چه بیهوده است. زن از روی صندلی برخاسته بود و با تمسخر مرا نگاه می کرد. چشمهایش هیچ رنگی نداشت. 20 دقیقه از ساعت 5 گذشته بود که زنگ در ساختمان را فشار دادم. از پله‌ها که بالا رفتم در طبقه سوم، میزبان در آستانه یکی از درها شماره 12 به استقبالم آمده بود. باور نمی کردم این همان زنی است که چهره اش را از یاد برده بودم. چهره اش عجیب آشنا می نمود، انگار در گذشته بارها او را دیده بودم. با صمیمیتی که برایم نامنتظر بود به من خوش آمد گفت و مرا به اتاق پذیرایی راهنمایی کرد. همش فکر می کردم که راه را گم کرده باشید. در جوابش گفتم که از اتفاق نشانی سرراستی بود است و با احتیاط روی یک مبل نشستم. نفس راحتی کشیدم. می دانست مدیر دیرتر می آید و گفت من ترجیح می دادم شماها را برای شام دعوت کنم، اما با این وضع آشفته من در اینجا پیش از رفتن نگذاشتم که حرفش تمام بشود و از او تشکر کردم. در فرصتی که به آشپزخانه رفته بود به دوروبر خودم نگاهی انداختم. آپارتمان کوچکی بود با دیوارهای لخت سفید و پنجره‌های دلباز و حال و هوای همه خانه‌هایی را داشت که صاحبشان ناگهان از آنها دل می‌کند و قصد رفتن دارد. قفسه‌های خالی کتاب و کارتون‌ها، لایه‌ای غبار نامرئی که روی همه اسباب‌ها و خرده‌ریزهای جابجا شده نشسته بود و آنها را از جلا انداخته بود. بر دیوار روبرویم جای دو تا تابلوی بزرگ به چشم می‌خورد که آنها را پشت در بسته‌بندی کرده بودند. به نظر می‌آمد که مبل‌ها را صاحبخانه برای پذیرایی از ما موقتاً مرتب کرده است. روی میز در گلدانی سفالین یک دسته گل داوودی زرد رنگ گذاشته بود. با خود فکر کردم که این خانه و اشیاء آن در موقعیتی دیگر چه مکان خیال‌انگیزی میتوانست باشد. میزبان میگفت که خانه را با همه اساس آن، حتی ظرف‌های آشپزخانه، به زوجی از آشنایانش اجاره داده است. با دو فنجان قهوه از آشپزخانه بازگشته بود. می گفت با این کار خودش را از شر سر و کله زدن با سمسارها راحت کرده است، اما هنوز کارهایی مانده بود. خرده ریزهای شخصی را بایست جمع و جور می کرد یا دور می ریخت. کتابها و نقاشیهایی بود که نمی توانست از آنها دل بکند، آنها را با خود می برد. سیگاری آتش زد و گفت من همیشه از اسباب کشی متنفر بودم، حتی فکر کارهایی که در این مدت کردم یا باید در این یکی دو روز آخر بکنم حالم را به هم می‌زند. همین یک دلیل کافی بود که در این سالها هیچ وقت به فکر رفتن نیفتم. حالا هم نمی‌دانم، به نظرم همه چیز موقتی است. رفتن به هر جا هم که باشد موقتی است، اما انگار دیگر چاره‌ای نیست. پاکت سیگار را روی میز گذاشت و در برابر من نشست. گفت خب حالا شما حرف بزنید، شما بگویید که چه میکنید. سیگار را لای دو انگشتش به گوشه دهان برد و لبخند زد. در جوابش گفتم هیچ کار به خصوصی نمیکنم و به دنبال این حرف فشرده و سرسری درباره کارهای دفتر انتشاراتی با او صحبت کردم. گفت که پیرمرد از من تعریف زیادی کرده است. بلافاصله در جوابش گفتم که پیرمرد عادت دارد درباره همه چیز قلف کند. با صدای بلند خندید و گفت بله، من او را خوب می شناسم، سال هاست که می شناسم، اما فکر نمی کنم درباره شما قلف کرده باشد. نه، اصلا اینطور نیست. هنگام صحبت هر از گاهی نگاهش به یکی از اشیاء اتاق می افتاد و روی آن درنگ می کرد. آیا بی اختیار به فکر کارهایی می افتاد که بایست تا پیش از رفتن انجام می داد، یا این عادت او بود که با اعتماد به نفس کامل نیمرخ زیبایش را با آن کوژ مختصر استخوان بینی نشان دهد؟ یک بار که در این حالت سر برگرداند و مرا نگاه کرد، به وضوح چشمهایش را می دیدم که به رنگ خاکستری بود و هم می توانست طیفی از رنگ را از کبود تا آبی در شفافیت گویای مردمکهایش باز تاباند. با خود گفتم که هرچه بوده از همین چشمها بوده است. نگاهش روح داشت، اجزای دیگر صورت را می شد به آسانی نادیده گرفت، حتی آن چند تار سفید را که در لابلای بافه‌ای از مو از روی پیشانی کوچک و رنگ پریدش کنار رفته بود. آن تارهای سفید مو را پنهان نکرده بود. من در آن لحظه تنها می توانستم طرحی از صورتش را که حالا آشکار و ملموس می دیدم برای همیشه به خاطر بسپارم. صورتش هیچ سن و سالی را نشان نمی داد. دست لرزانم به طرف فنجان روی میز رفت و آخرین جرعه قهوه را نوشیدم. سرد و تلخ بود. میزبان سرانجام سکوت را شکست، گفت: رمان را خواندید؟ و بی آنکه منتظر پاسخ من بماند از جا برخاست و به طرف دیگر اتاق رفت. صفحه‌ای را با دقت پاک کرد و آن را روی گرامافون گذاشت و لبخند زنان به طرف من بازگشت. یک کوارتت سازهای زهی بود و من به یاد آوردم که مدت‌ها بود موسیقی گوش نکرده بودم. گفتم: بله، خواندم. سیگار دیگری آتش زد، به من هم تعارف کرد و با اشتیاق گفت: خب، می‌دانم که حتما ترجمه من اشکالاتی دارد، اما خود رمان به نظر شما چطور بود؟ جوابهایی را آماده داشتم، اما با تمجمج گفتم: من یک بار از اول تا آخر متن ترجمه را خواندم و حتی تکه های از آن را چند بار، نویسنده اش را نمی شناسم. وانمود می کرد که سراپا گوش در برابرم نشسته است. ادامه دادم که حالا که فکر می کنم می بینم که توصیف عینی نویسنده از مکانهای داستان، یا بهتر است بگویم محیط داستان، برای من کشش زیادی داشت. دورخیزی برای یک بحث فاضلانه بود و لحظه احساس کردم که در نقش ادیب جوانی ظاهر شدم که برای دخترکی همسن و سال داده سخن داده است. اما ناچار حرفم را دنبال گرفتم که مثلا برای من توصیف شبهای اقیانوس و آن نوشگاه کشتی با مشتریهای عجیب و غریبش بسیار جالب بود. البته این میتواند فقط سلیقه شخصی باشد. راستش سال هاست از زمان کودکیم که من آرزوی سفر با یک کشتی را داشتم. سوای اینها شهر استانبول که زمینه بخش مهمی از وقایع داستان است. حرفم را قطع کرد و گفت: آه بله، خود من هم اول بار که رمان را خواندم همین احساس را داشتم. گفتم: این رمان مرا به یاد فیلمی میاندازد، اسمش را یادم نیست، فناناپذیر، مرگناپذیر، از آلن ربگریه. ماجراهای آن فیلم هم در استانبول میگذشت. فیلم سیاه و سفید بسیار زیبایی بود. چهره اش یک بار غرق در شگفتی و لبخند شد. گفت: شما هم آن فیلم را دیده اید؟ یادآوری آن فیلم موهبتی بود. می توانستم تا آمدن پیرمرد به آن گریز بزنم و از نظر دادن درباره رمان و ترجمه او تفره برمم. گفتم: سالها پیش در یک انجمن فیلم دانشجویی با دیدن این فیلم بود که فهمیدم استانبول عجب شهر زیبایی است. گفت: من هم آن فیلم را دیدم در پاریس، استانبول را هم دیدم و حالا سر راهم آنجا چند روزی میمانم. از جا بلند شد، به آشپزخانه رفت و بار دیگر با دو فنجان قهوه داغ و عطرناک به اتاق پذیرایی برگشت. گفت: پس شما هم آن فیلم را دیده اید و خوشتان آمده. من در استانبول جایتان را خالی می کنم. از او تشکر کردم و گفتم: البته نمی دانم که اگر آن فیلم را حالا ببینم چه احساسی خواهم داشت. بعضی فیلم ها هست که نباید دوباره دید. بهتر است خاطره آن دست نخورده برای آدم باقی بماند. همچنان که به جایی در اتاق نگاه می کرد گفت: با نظر شما کاملا موافقم، بعضی جاها و بعضی آدمها را هم. گفتم: بله، مثلا همین شهر استانبول شاید حالا با بودن هموطنان آواره ما در آنجا چندان هم جای دلپذیری برای سیر و سیاحت نباشد، اما به هر حال یک بندر همیشه یک بندر است و بودن دریای آزاد در فاصله چند قدمی همیشه به آدم قوت قلب می‌دهد. خودم را به دست منطق پیشبینی ناپذیر گفتگو داده بودم. هرچه باد و باد. هوا تاریک شده بود. میزبانم چراغ‌ها را روشن کرد و شال بنفش رنگی را روی شانه‌هایش انداخت. گفت: آه، مدت‌ها بود که دلم هوای یک گپ زدن حسابی را کرده بود. این روزها هرچه شنیدم همش مزخرفات سیاسی بوده است و اینکه بالاخره کی همه چیز از هم می‌پاشد. زنگ در به صدا درآمد و مدیر با دسته‌ای گل رز وارد شد. بهترین لباس‌هایش را پوشیده بود. با پیش درآمدی از خنده‌هایش برای میزبان توضیح داد که من آدم آدابدانی نیستم، مدت‌ها در خیابان‌ها سرگردان بودم تا اینکه بالاخره تصمیم خودم را گرفتم و این دسته گل را خریدم. به عقلم نمی‌رسید که برای تو چه باید بکنم. من پیر شدم و راستش دیگر تحمل وداع ندارم. فکر کردم که اصلا موضوع رفتنت را فراموش کنم. میزبان گلها را در گلدانی که از آشپزخانه آورد جا داد و آنها را روی میز تحریر کوچکی نزدیک پنجره گذاشت. مدیر گفت: اینطور که پیداست بحث گرمی داشته اید. زن در جوابش گفت: بله، من و این آقا متوجه شدیم که سلیقه های من با هم خیلی جور است. مدیر نگاه ماتی به من انداخت و نشست. وقتی با من دست می داد متوجه شدم که با احتیاط دستم را فشار داده است. به شدت سرحال به نظر می رسید. جرعی از قهوه‌اش را نوشید، پیپ را آتش زد و با یک صدای هوم فرو خورده به نشانه رضایت کامل دود را از سینه بیرون داد. گفت: این آقا همین دیروز یکی از دوستان من را به کلی ناامید کرد. میزبان کنجکاوانه سر برگرداند و به من نگاهی انداخت. لبخند زد. پیرمرد گفت: فکرش را بکن، یک آدمی تقریبا هم سن و سال من در این دوران وانفسا به فکر ترجمه می افتد. یک روز هم بلند می شود و به دفتر ما می آید با یک دفتر از شعرهای سمبولیست های فرانسوی یا به قول این آقایان نمادگرایان. پیرمرد به من اشاره کرد و قاه قاه خندید. چشمهایش برق موزیانه می زد و در میان پیله های آویختش به صورت خطی آبناک در آمده بود. به من نگاه نمی کرد. پیرمرد در جای خودش لم داد و گفت: من و این جوان مدت هاست که با هم سر کلمات تازه که خودمانیم اغلب هم من درآوردی و نامفهوم است جر و بحث داریم. آهی کشید و ادامه داد: خب شاید من پیر شدم و محافظه‌کار، اما من هم به هر حال معتقدم که زبان ما تغییرات زیادی کرده است و این را هم می دانم که اصولا ترجمه شعر امریست محال. گفتم: این حکمی کلیست، استثناهایی هم دارد. مدیر گفت بله بله، و به نظر من کار مترجم هم درست پیدا کردن همان استثناهاست. لحظه ای سکوت کرد، به پیپ خاموش با صدا پک می زد. خطاب به میزبان گفت: اما برای من جالب این بود که آن آدم به خصوص در این روزها به فکر ترجمه شعر افتاده بود. شعرها را دادم به این آقا که بخواند و نظر بدهد. آن وقت میدانی چه نظر داد؟ آمد پیش من و گفت: فلانی، قضیه اصحاب کهف را شنیده ای؟ پیرمرد دوباره قاه قاه خنده اش را سر داد. میزبان گفت: به نظر من این طور برخوردهای صریح با یک کار خلاقه هم خیلی خوب است. آنچنان که با سادگی و اطمینان این حرف را بر زبان آورده بود که من دلم یک باره فرو ریخت. پیرمرد بلافاصله حرف او را دنبال گرفت که: قبول دارم، حرف کاملا درستی است. آن دوست ما البته آدم با فرهنگ و کتاب خوانده است، این درست، اما در جریان کار نبوده است. مهم این است که آدم در جریان کار باشد. من در هر حال با نظر این جناب ویراستار موافقم. برای آن آدم کاری نمی‌شد کرد. آن شعرها غیر قابل چاپ بود و برای من که یک ناشرم، احساس کردم که رجزخوانی های حرفه‌ای پیرمرد شروع شده است. در لحظه مناسب به بهانه تورق کتاب هایی که کف اتاق پذیرایی روی هم تنمبار شده بود از جا برخاستم. کتاب ها درست همان هایی بود که آدم انتظار داشت در آن خانه پیدا کند: رمان، شعر، چند متن کهن عرفانی خوانده و ناخوانده و کتاب های نفیس نقاشی. چند تایی کتاب راهنمای گلکاری در آپارتمان هم بود و یک جزوه کوچک خودآموز یوگا برای پرورش روح و جسم با عکس‌های رنگی. آن شب قرار شد که مدیر کتاب‌های نقاشی را بفروشد و پولش را به هر طریقی که صلاح می‌داند برای میزبان حواله کند. به تماشای آنها مشغول شدم. میزبان از جا برخاست و صفحه دیگری را باز هم یک کوارتت سازهای زهی روی گرامافون گذاشت. به خواهش من بود. با صدای بلند خطاب به پیرمرد گفت: میبینی که ما با هم چقدر هم سلیقه هستیم؟ و لحظه‌ای در برابر گلهای رز ایستاد، سرش را خم کرد، آنها را بویید و گفت: من عاشق عطر رز هستم، هم هست و هم نیست. پیرمرد را بایست با خاطرات گذشتش تنها می گذاشتم. بار دیگر که زن کنار او نشست، پیرمرد به پدری می مانست که با دختر جوانش گفتگوی خودمانی و سربسته ای دارد. روی میز تحریر سیاه رنگ تنها یک کیف چربی زنانه بود با بسته‌ای کلید و ته سیگارهایی که توی جا سیگاری له شده بودند. سرم بی اختیار خم شد تا من هم آن گلهای رز پیرمرد را بو کرده باشم، و در آن حال نگاهم به نقاشی‌های افتاد که در قاب‌های کوچک چوبی بر دیوار نصب شده بود. کارهایی با آبرنگ از طبیعت بود. صدای میزبان را شنیدم که گفت: به آن نقاشی ها نگاه نکنید، مال خیلی وقت پیش است، هنوز فرصت نکردم آنها را بردارم. آنجا یک عکس دست جمعی هم بود. آرایش موها و لباس ها نشان میداد که دست کم 20 سالی پیش گرفته شده است. چهره آن زن را در میان چهره های دیگر شناختم. با خودم فکر کردم که او چه تجسم کاملی بوده است از همه آن زیبایی روشنفکرانه که در 25 سالگی آدم می توانست برای خود تخیل کند. دخترکی با گونه های استخوانی و موهای کوتاه که بلوز گشاده چهارخانه ای را روی شلوار جین انداخته بود و ناگهان برای همه خیال پردازی های معصومانه خودم در آن سالها دلم گرفت. در قاب دیگری تک چهره سیاه و سفید مردی دیده می شد که در کمال زیبایی مردانه حالت قربانی ساده و فراموش شده ای را داشت. در میان صدای نرم و پرتنین ویولون ها جست و گریخته حرف های پیر مرد را می شنیدم که می گفت با همه اینها من ناامید نیستم. او هیچ وقت ناامید نبود. آدم های مثل او انگار صد سالی را خوش و دانسته زندگی می کردند. می گفت درست در یک چنین اوجا احوالی است که چهره های تازه از راه می رسند، نویسنده های تازه، مترجم ها و ناشران تازه نفس. چه اشکالی دارد؟ بگذار این جوان ها ما را از میدان بیرون کنند. بار دیگر که سر میز نشستم پیرمرد دیگر آنقدرها هم امیدوار نبود. می گفت چه می دانم، بیشتر به یک مسابقه نفس می ماند. همه نفسهای من را توی سینه حبس کرده ایم. آن وقت یکی زودتر و یکی دیرتر نفسش می برد. فقط همین. به هیچ کس هم نمی شود خرده ای گرفت، اما برای آدمی مثل من رفتن از اینجا یعنی شروع یک زندگی تازه که خیلی دیر است. زن گفت خود من هم هیچ وقت فکرش را نمی کردم که روزی مجبور شوم برای همیشه از اینجا بروم، اما اینجا روز به روز آدم تنها تر می شود. سالها پیش مادرم مرد، برادرهایم هیچ کدام اینجا نیستند و دوستان نزدیکم هم همه رفتند. حتی کسانی را که آدم سال تا سال نمی بیند فقط اسمی هستند توی دفترچه تلفن یا روی زنگ در همسایه که هر روز نگاهت به آن می افتد. آن وقت یک روز بالاخره مجبور می شوی آن اسم را از توی دفترچه تلفن خط بزنی، یا می بینی که آن اسم آشنا از روی زنگ در پاک شده است. یک قطره است، اما انگار به اقیانوسی از تنهایی می ریزد. و به دنبال این حرف ها از جا برخاست و در حالی که به طرف آشپزخانه می رفت گفت اما دیگر حرفش را هم نزنیم، شرایط به اندازه کافی غم انگیز است. سه فنجان قهوه روی میز گذاشت. آخرین فنجان های قهوه بود که می نوشیدیم. پاکت سیگارم تمام شده بود. برای تغییر ذائقه پیپ پیر مرد را گرفته بودم و می کشیدم. میزبان گفت حالا بگویید و دلم می‌خواهد صریح بگویید کتابی که من ترجمه کرده‌ام چطور است؟ قابل چاپ هست؟ چیز به درد بخوری هست؟ پیرمرد سرش را پایین انداخته بود. می‌دانستم که با شنیدن این حرف نفسش را در سینه حبس کرده است. در جواب سؤالی که از من شده بود تنها گفتم عالی است خانم، عالی است. پیرمرد آشکارا نفس راحتی کشید. چشمهایش برق می‌زد و دوباره به حرف افتاده بود. هنگام خداحافظی میزبان برای بدرقه ما از پله‌ها پایین آمده بود. در نور چراغ‌های شبلت کهنه پیرمرد که عقب عقب می‌رفت زن تنهایی را می‌دیدم که در انتهای کوچه‌ای مشجر جلوی در ساختمانی ایستاده بود. سگی از پشت دیوار خانه‌ای پارس می‌کرد. پیرمرد خیابان فرعی را با سرعت پشت سر گذاشت و در بزرگراهی پیچید که از میان تپه‌های تاریک به طرف شهر می‌رفت. مرا تا خانه می‌رساند. شعری را زیر لب با خود زمزمه می‌کرد و من کلماتی از آن را می‌شنیدم. باد خنک شب پاییز از پنجره باز ماشین توی صورتم میخورد. گاهی روزها هست که نه تنها چشمها که ذهن نیز با آدم راه نمی آید. از همان ساعت اول صبح خواب‌آلود است، پراکنده است. دوباره پشت میز نشستم. آن پوشه زرد رنگ روی میز بود. مدادها را از پیش تراشیده بودم. با خود گفتم که تنها مگر با کار کردن روی متن دشوار جامعه شناسی است که می توانم ذهنم را جمع و جور کنم. اما تلاش بیهوده‌ای بود. سیگاری که در دست داشتم به ته رسیده و خاکستر شده بود. سیگار دیگری روشن کردم. میدانستم که زیاده رویست. شب پیش نزدیکی‌های صبح در خواب کلماتی را به یاد آورده بودم که موزون و سیال در کنار هم مینشست و شکل مصراع شعری را به خود می‌گرفت. چشم‌هایی که همچون زنجیری خود را به رنگ پیرامونشان در می‌آورند. در بیداری چه تشبیه پوک و دور از ذهنی بود. پسرک پادو آمد و گفت آقا تلفن کرد و گفت تا بعد از ظهر نمی آید. نیم ساعتی از ظهر گذشته مثل همیشه به کافه هواگیم رفتم. سر جای خودم کنار پنجره نشستم. هواگیم لعنتی هم چند شاخ گل داوودی زرد را در لیوانی آب روی پیشخوان گذاشته بود. دانشجوهای سابق هنرهای تزئینی پیش از من غذایشان را شروع کرده بودند. قیافه هایشان روز به روز چرک مرده و ژولیده تر می شد. یکی از آنها همان که ریش بزی خرمایی رنگی داشت به رفیقش گفت جدن بگویم دوست عزیز که امروز حالم عجیب عالی است. و رفیقش به او جواب داد حق دارید دوست عزیز واقعا که حالی دارد. من لقمه غذا از گلویم پایین نمی رفت. بی طعم بود و انگار پس از یک بیماری طولانی لب به غذا می زدم. در آفتاب بعد از ظهر پاییز که از پشت شیشه ها به درون کافه می تابید در صندلی خود فرو رفته بودم. انگار هر لحظه امکان داشت که آن زن از پشت شیشه ها بگذرد و مرا تنها در حالی که لقم غذایی را به دهان فرو برده بودم و چه حرکت لغوی می نمود غافلگیر کند. ساعتی در خیابانها پرسه زدم و بار دیگر که به دفتر بازگشتم و پشت میز نشستم به خود تلقین کردم که گاهی کار کردن عین فراموشی است. اما متن جامعه شناسی با جمله های دراز و پیچ در پیچش یک صفحه هم جلو نمی رفت. در همان صفحات اول اعتمادم را به مترجم آن از دست داده بودم و ناچار هر جمله را با متن اصلی مقابله می کردم. از سر و صدای توی راه رو متوجه شدم که مدیر آمده است. مثل همیشه به پسرک پادو امر و نهی می کرد. پیرمرد برخلاف رسم عادتی که میان ما بود با من دست داد. به پسرک پادو گفت که چای بیاورد و رو به من کرد و گفت تا این آدم کار یاد بگیرد جان من به لب می رسد. با هم به دفتر او رفتیم. بی هیچ مقدمه موضوع ترجمه آن زن را پیش کشیدم. پیرمرد پیپش را آتش زد، دود را با سرفه از سینه بیرون داد و پرسید آها اسم کتاب چی بود؟ بازی‌های دوگانه. از جا بلند شد و کنار پنجره رفت. بیرون را نگاه می کرد. آنچنان که انگار عبور آشنایی را از عرض خیابان زیر نظر گرفته بود. از استکانی چای که پسرک آورده بود جرعه ای نوشیدم و با تردید گفتم فکر نمی کنم قابل چاپ باشد. جاهایی دارد که خب آنجاها را حذف کن، جرح و تعدیلش کن. گفتم اشکال فقط آنجا نیست، خود رمان یک رمان جاسوسی عشقی بازاری است. پیرمرد سرش را برگرداند و گفت پس بایگانیش میکنیم. شاید تعجب و سؤال را در صورتم خوانده بود که به طرف من آمد و بی آنکه در چشمهایم نگاه کند به حرفش ادامه داد مهم فقط یک کار نیست، کار آدم ها تک تک ممکن است اشتباهاتی داشته باشد، ناقص باشد، اما آدم ها وقتی که در جریان کار قرار بگیرند خود به خود اشتباهاتشان را تصحیح می کنند. مهم کل این جریان است و اینکه باید تداوم داشته باشد. ما نباید آن دوست مشترکمان را ناامید می کردیم. تنها در این صورت است که او به فکر ادامه کار می افتد. بگذار فکر کند که ترجمهش را چاپ می کنیم. گفتم اما آخر چی؟ اگر روزی برگشت یا نامه نوشت و سراغ کتابش را گرفت، آن وقت چی؟ پیرمرد بالای سر من ایستاد، دستش را روی شانم گذاشت و گفت: خوشم می آید از این روحیه تو، خوشم می آید که دست آخر همه چیز اینقدر برایت جدی است. اما یادت باشد که توی این حرفه هر حرفی آدم می زند که لزوماً نباید با آن عمل کند. احساس کردم که هنوز چیزهایی هست که از این پیرمرد لعنتی باید یاد بگیرم. سرم را که از روی متن جامعه شناسی برداشتم، دیگر غروب شده بود. از دفتر بیرون رفتم. حوصله سر زدن به فضلی را نداشتم، حوصله رفتن به خانه را هم نداشتم. از روی جوی خشک و لجن گرفته پیاده رو پریدم و قدم بر آسفالت خیابان گذاشتم. به پشت سر که نگاهی انداختم، فضلی را نه در یک کتاب فروشی در وسط شهر که انگار در دکه‌ای با تنها چراغ روشن بر کناره بیابانی تاریک و درندش تنها گذاشته بودم. تهرنگ سرخ مرده‌ای در آسمان غروب دیده می‌شد، اما پیاده روها، تک درخت‌های خشک و سوخته و دیوارها و شعارها در تاریکی دودآلودی فرو رفته بودند. ماشین‌ها پر صدا و با چراغ‌های روشن از جلوی پایم می‌گذشتند. آنجا ایستاده بودم و نمی‌توانستم قدم از قدم بردارم. آن زن فردا در تاریک و روشن هوا برای پرواز به فرودگاه می رفت. در استانبول چند روزی توقف داشت. شب پیش در آخرین لحظه گفته بود که از آنجا کارت پستالی را به نشانی کتاب فروشی برای من می فرستد. من روزهای دیگری را روی آن متن جامعه شناسی کار می کردم. ظهرهای دیگری را در کافه هواگیم نهار می خوردم و عصرهای دیگری را سراغ فضلی می رفتم و با هم گپ می زدیم و گاهی در خیابانهای سوت و کور شهر تا خانه قدم می زدم. به یاد آوردم که زمانی در جایی خوانده بودم: نادان کسی است که بخواهد رؤیاهای یک دوره عمر را به دوره دیگر ببرد، و با خود گفتم که پس نادان تر کسی است که بخواهد رؤیاهای زمانه ای را به زمانه دیگر ببرد. احساس کردم که روح خبیث پیرمرد مدیر انتشاراتی با آن کلمات قصارش به مرور زمان در من حلول کرده است. به راه افتادم و همچنان که نفس تنگ شده ام را از سینه بیرون می دادم، بی اختیار بر زبانم آمد که آه ای بعید العهد، اینها دیگر خود کلمات کهنه و متروک پیرمرد بود. تحلیل داستان. داستان با این جمله شروع می شود: چشمهایش خاکستری بود. هرچه پیشتر می رویم بیشتر در می یابیم که خاکستری رنگ چیره بر فضای این داستان است. راوی ویراستاری است با زندگی تکراری که حال و هوای زمانه از برای مشاهدات او تجسم می یابد. مترجم ممنوع الخروج، شعارهای روی دیوارها، تب مهاجرت، تعطیلی دانشگاه ها و با ورود زنی مترجم به بنگاه انتشاراتی، داستان وارد فضایی تازه می شود و موضوع رمانی که زن ترجمه کرده به داستان راه می یابد تا حرکت درونی آن را تدارک ببیند. سفر به استانبول، بندری که در آنجا هیچ سرنوشتی محتوم نیست، به استعاره ای از رهایی بدل می شود که راوی مثل قهرمان رمان ترجمه شده امکان رسیدن به آن را نمی یابد. نویسنده با یاری گرفتن از کنش ها و واکنش های قهرمانان رمان ترجمه شده، احساسات شخصیت های داستان، مثلا دلبستگی بیان نشده راوی به زن مترجم را به شکلی زمینی در تار و پود داستان مترنم می کند. عشق بخش پنهان اثر است که وجودش را از سایه دلتنگی آوری که بر صحنه هایی از داستان انداخته حس می کنیم. شبح صادق هدایت در افق معنایی داستان حضور دارد. آنگاه که راوی حس پیر شدن خود را چنین بیان می کند: احساس کردم که روح خبیث پیر مرد در من حلول کرده است. یاد نقاش روی جلد قلمدان می افتیم. راوی وقتی که محل کارش را ترک می کند، آنجا را دکه‌ای با تنها چراغ روشن بر کناره بیابانی تاریک و درندشت می بیند و خواننده را به یاد راوی بوفکور می اندازد، همان کسی که خانه‌اش سمت بیابان است.